ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز شنبه است، 31 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 21 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان و بعد هم از میان برداشته شدن ابراهیم عقیل، مرد نظامی شماره 2 حزب الله لبنان، چشمانداز صلح با حزب الله لبنان برای اسرائیل واقعا نامشخص هست.
با همه این احوال، اون چرا که بیشک اسرائیل مد نظر قرار میده که واقعا بخواد با حزب الله وارد یک جنگ گسترده بشه، اینی که حزب الله توان فوق‌العاده‌ای از نظر زرادخانه‌ای داره.
از طرف دیگه حزب الله لبنان کشته شدن دو فرمانده ارشد خودش رو در حمله هوایی اسرائیل تایید کرده و معاون سازمان ملل هم خواستار اقدام برای جلوگیری از درگیری‌های گسترده‌تر شده. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت که به کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد حزب الله از جمله ابراهیم عقیل، فرد نظامی شماره 2 این گروه، منجر شد، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شب گذشته در بیانیه‌ای کوتاه نوشت: اهداف ما واضح است و اقدامات ما خود گویای همه چیز است. همچنین یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دشمنان ما هیچ پناهگاهی ندارند حتی در زاهیه بیروت. لوی داستین، وزیر دفاع ایالات متحده، هم با اظهار نگرانی از احتمال تشدید تنش‌ها بار دیگر بر تعهد واشنگتن به امنیت اسرائیل تاکید کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم این حمله را وحشیانه توصیف کرد و در پیامی نوشت: لازم است توسط جامعه جهانی با قوی‌ترین عبارات محکوم گردد. همچنین حزب الله لبنان در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای که شب گذشته و صبح امروز منتشر شد تایید کرد که دو تن از فرماندهان ارشد این گروه به نام‌های ابراهیم عقیل و احمد وهبی در جریان حمله هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شدند. رسانه‌های نزدیک به حزب الله تاکنون اسامی و تصویر 15 تن از اعضای این گروه را که در حمله روز گذشته اسرائیل کشته شدند منتشر کردند. ارتش اسرائیل روز گذشته تأیید کرد که در حمله هوایی این کشور به جنوب بیروت، ابراهیم عقیل به همراه بیش از 10 نفر دیگر از اعضای ارشد یگان رضوان حزب الله را کشتند. در همین حال روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی، از تمامی کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل و حزب الله لبنان خواست تا فوراً از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها که به گفته او می‌تواند ویرانی‌های بزرگتری به همراه داشته باشد استفاده کنند. اظهارات خانم دی کارلو شب گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بیان شد. عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان، هم در این جلسه انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در کشورش را به اسرائیل نسبت داد. با این حال دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با بیان اینکه کشورش به دنبال گسترش درگیری نیست، در این حال بر حق کشورش برای دفاع از خود در مقابل تهدیدهای حزب الله تاکید کرد. در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، یک کمیته بین‌المللی با عنوان آزادی نرگس از جامعه جهانی خواست تا با استفاده از این فرصت برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده صلح نوبل، اقدام کنند. این کمیته با اشاره به وضعیت سلامت نرگس در زندان اوین به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرده که قبل از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شوند. 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از 3 مهر ماه در نیویورک آغاز به کار کند و مسعود پزشکیان یکی از سخنرانان اولین روز این نشست خواهد بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، گروه حزب الله لبنان تایید کرد که تلفات حمله روز جمعه اسرائیل به زاهیه بیروت به 31 نفر افزایش یافته. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به حمله اخیر اسرائیل و آخرین خبرها.
تنها دو روز پس از انفجار دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله لبنان، روز جمعه دو فرمانده ارشد این گروه، ابراهیم عقیل و احمد محمود وهبی، در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شدند. با کشته شدن این دو تن، مهمترین فرماندهان یگان ویژه حزب الله لبنان، مشهور به رضوان، در هفته‌های اخیر و آنطور که یک مقام اسرائیلی به وبسایت خبری آکسیوس گفته، کشته شدند. ایالات متحده هم از بیم وخیم‌تر شدن شرایط و گسترش درگیری‌ها در منطقه رویکردی محتاطانه را در پیش گرفته و همچنان از خیشتنداری طرفین و دیپلماسی سخن می‌گوید. هرچند که عربستان سعودی که تا پیش از حمله هفته اکتبر 2023 گروه افراطی حماس به اسرائیل به عادی سازی رابطه با اسرائیل نزدیک شده بود، حالا این موضوع را به پایان جنگ و تشکیل کشور مستقل فلسطینی گره زده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم شامگاه جمعه و پس از حمله هوایی ارتش این کشور به مقر اعضای حزب الله در بیروت در بیانیه‌ای گفت که اهداف اسرائیل واضح است و اقدام‌های ما گویای همه چیز است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دشمنان اسرائیل هیچ پناهگاهی ندارند، حتی زاهیه بیروت. این در حالی است که پس از انفجار گسترده وسایل ارتباطی حزب الله در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته که به کشته شدن دست کم 37 تن و زخمی شدن چند هزار تن منجر شد، کارشناسان کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که این موضوع به دلیل نامشخص بودن افراد نظامی از غیر نظامی نقض قوانین بین المللی است. در همین حال عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان هم جمعه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل اسرائیل را مسئول انفجار پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی حزب الله در کشورش دانست و گفت که دیگر هیچ کس در این جهان در امان نیست و چشمانداز نامشخصی پیش روست. جمهوری اسلامی هم به عنوان مهمترین متحد حزب الله لبنان همچنان از تلافی اقدام‌های اسرائیل سخن میگوید، اما در این حال سعی میکند پایش را از درگیری مستقیم با اسرائیل پس بکشد. 15 مهر ماه 1402 گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود به خاک اسرائیل حمله کرد. از آن پس درگیری های خونبار در سطوح مختلف ادامه پیدا کرده است و مشخص نیست که سرانجام آن چه خواهد شد.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما در این وضعیت فعلی آیا چشم‌انداز صلحی انتظار میره؟ در گفتگویی که با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا اسرائیل در چنین موقعیتی قصد و توان گسترش جنگ با حزب الله لبنان را دارد؟ حسین آریان:
با توجه به حملاتی که اسرائیل بعد از 7 اکتبر، یعنی چند روز بعد از 7 اکتبر که درگیری‌های حزب الله با اسرائیل شروع شد به درجات مختلف و به ویژه این حمله آخری رو که در ارتباط با پیجرها و واکی تاکی رو انجام داد، به هر حال فرماندهی و کنترل حزب الله و اون سیستم مخابراتی که تمام این یکانها رو به همدیگه وصل میکنه از بین رفته. صدمه بسیار شدیدی اسرائیل به حزب الله زده، این رو نمیشه کتمان کرد. خود حسن نصرالله هم این رو پذیرفته. بیشک روحیه افراد اعضای حزب الله هم خیلی خراب شده، ولی با همه این احوال اون چرا که بیشک اسرائیل مد نظر قرار میده که واقعا بخواد با حزب الله وارد یک جنگ گسترده بشه، اینی که حزب الله توان فوق‌العاده از نظر زرادخانه‌ای داره. یعنی حد زده میشه که یه چیزی حدود بین 130 تا 150 هزار موشک و راکت در اختیار داره و این به باور من بعد از اینکه حزب الله خودش رو جمع جور کرد و حالا هم که داره انجام میده دوباره به حملات خودش ادامه میده. ببینید در شرایط اینجوری ما دو تا مسئله داریم. یکی اینکه شما طرف مقابل رو به زانو در میارید، یعنی دشمنتون رو مجبورش بکنید که تسلیم بشه. نکته دوم و عامل دوم اینه که باهاش مصالحه میکنید، باهاش وارد گفتگو میشید. هیچ کدوم اینها رو در شرایط فعلی به رغم همه اتفاقاتی که افتاده من در حزب الله نمیبینم.
خب از طرف دیگه میدونیم که هنوز کار اسرائیل با حماس هم به پایان نرسیده، گروگان ها هم که هنوز آزاد نشدن. در وضعیت فعلی با این حجم عملیات و انفجارها که اسرائیل داره انجام میده، اصلا چشماندازی برای صلح در نظر هست؟
به باور من نیست در حالت فعلی. و نکته خیلی مهمی دست گذاشتید، اینی که اسرائیل اگر واقعا بخواد وارد جنگی با حزب الله بشه، یعنی این تقابل رو به این درگیری ها رو تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که بخواد این حدود 90 هزار نفر از ساکنان خودش رو برگردونه به شمار اسرائیل، به همین طور به همین تعداد نفرات در طرف حزب الله در لبنان هم جابجا شدن، به هر حال این بایستی میدونید دو تا نکته رو در نظر بگیره. یکی تجربیات سابقی رو که در جنگ با حزب الله داشته، جنگ 33 روزه 2006 یا جنگ تموز، عملیات خوشه خشم 1996 که 17 روزه بود، این یه بخش از تجربیاتشه که واقعا اسرائیل به اون معنا موفق نشده، برخلاف اون قطعنامه 1701. یعنی بخواد مثلا حزب الله رو برگردونه و به عقب برونه به طرف رودخانه لیتانی. نکته دیگه که شما بهش تاکید کردین کاملا درسته، درگیری فوق‌العاده‌ای رو که در غزه داشته اینا هنوز به اتمام نرسیده، اسرائیل به اهدافش نرسیده، یعنی گروگان‌ها رو آزاد نکرده، حماس رو به طور کامل از بین نبرده. نکته دیگه این که اگر به نوعی آتش بس دست پیدا بکنن، اون وقت مسئله بسیار مهم برای اسرائیل رسیدن به هدف سومشه، به اون این که غزه رو از نظر امنیتی تحت کنترل داشته باشه. حالا فارغ از این که چه گروهی، چه سازمانی و یا حتی چه کشورهایی میخوان کمک بکنن در اداره غزه، امنیتش و کنترلش اسرائیل بخواد اینه در دست داشته باشه و این یک ماموریت بسیار بزرگی است. اینه بذارین در کنار اون چرا که در شمال اسرائیل میگذره با غزه و وارد جنگ شدن، برای اینکه در نهایت اگه بخواد اسرائیل واقعا به پیروزی برسه، اون چرا که میخواد در شمال اسرائیل اینه که نیروهای زمینیشو باید وارد میدان بکنه، باید به عقب برونه نیروهای حزب الله را تا رودخانه لیتانی، همونطور که در قطعنامه 1701 اومده بود و اجرا نشد. این یک فشار مضاعفی به اسرائیل میاره، هم در شمال و هم در جنوب. به همین جهته که من فکر میکنم واقعا فرماندهان نظامی و همینطور سیاستمدارانش به فکر این هستن که واقعا دل مشغولی های عمدهشون که چیکار بکنن، وارد جنگ تمام عیار با حزب الله بشن یا کماکان به این حملات هوایی ادامه بدن و ضعیف کردن بیش از پیش حزب الله.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی.
اینجا رادیو فرداست.
اگر عرض ترجیحی برای تجهیزات پزشکی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولا که قیمت تمام شده تجهیزات پزشکی و بیمارستانی افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه های درمان برای بیماران باز هم بالاتر می‌رود. دو دیگر آنکه با کمبود تجهیزات بیمارستانی و پزشکی در بازار مواجه خواهیم شد، یعنی دو تهدید جدی برای نظام سلامت. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
عرض ترجیحی نقش مهمی در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها دارد. حال با توجه به اظهارات وزیر بهداشت، حذف این عرض می تواند به کمبود شدید تجهیزات پزشکی و در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه های درمان منجر شود. این موضوع به ویژه در وضعیت بحرانی معیشتی و تنگناهای های اقتصادی موجود بسیار نگران کننده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 23 شهریور ماه گفته بود نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال عرض ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها روبرو می‌شویم. سایت خبری عصر ایران سخنان رضا لاریپور سخنگوی نظام پزشکی در این باره را بازتاب داده که جزئیاتی از خطر حذف ارز ترجیحی برای بیمارستان‌ها را توضیح می‌دهد.
تجهیزات پزشکی عمدش با قیمت دلار داره خریدنی میشه، قیمتی که ارز باید کش پرداخت بشه، کش دریافت بشه. وقتی که اقتصاد ما دچار اشکال هست، ما در زمینه تجهیزات دچار اشکال میشیم، یعنی اتاق عمل ما بسته میشه، یعنی پزشک ما نمیتونه کار کنه، یعنی نیروی انسانی هرز رفته. این نقص باید توسط مجموعه کسانی که در مسئولیت قرار میگیرن برطرف بشه.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی عملاً امکان پذیر نیست، به یک دلیل ساده و آن اینکه دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و از این رو حذف ارز ترجیحی شوک‌های اقتصادی به دنبال دارد. ایمان زنگنه، کارشناس پولی و بانکی، درباره شرایط لازم برای حذف ارز ترجیحی می‌گوید:
نظر من بهتر این هست که ما قبل از این که بخوایم به دنبال حذف یک حمایت دولتی باشیم، یه دو تا سه تا شرط در نظر بگیریم. تورم ما کاهشی باشه، تراز تجاری ما مثبت بشه و ثبات اقتصادی ما وجود داشته باشه. ما هم اگه حذف کنیم هم تورم خواهیم داشت، هم کاهش حمایت های دولت رو خواهیم داشت، هم افزایش نارضایتی قشرهای پایین جامعه رو خواهیم داشت.
در دوران دولت های مختلف در جمهوری اسلامی حذف ارز ترجیحی با عناوین مختلف انجام شده و فقط این مردم عادی بودند که متضرر شدند و طرح‌های اقتصادی نیز موفقیتی به همراه نداشتند. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یک بحث رادیویی با اشاره به این واقعیت می‌گوید:
یعنی دولت معمولاً قسمت اولش که کار ساده است، قسمت ارز رو میبره بالا، قسمت دومش که باید سیاست‌های حمایتی رو بکنه، دولت ناکارآمده، نمیتونه اون رو انجام بده. هر دولتی، مثلا بحث این دولت اون دولت نیست. بنابراین وقتی که این قسمت وجود نداره، شما قسمت اولش رو انجام میدید، سه بارم انجام شده و لطمش به توده مردم.
پیش از آن که بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به یک بحران ملی تبدیل شود، مسئولان باید سهم بیشتری از منابع کشور را به بخش سلامت اختصاص دهند. تجربه طرح دارویار در دولت ابراهیم رئیسی نشان داد که حذف یکباره ارز ترجیحی و مشکلات ایجاد شده در سیستم بیمه ها می تواند به کمبود شدید دارو و افزایش هزینه های درمان منجر شود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اوایل سپتامبر در دیدار با جمعی از دانش آموزان در این کشور به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی به اعضای کوچک خانواده خود اشاره کرد. این اظهارات او پرسشهایی را در مورد بستگان آقای پوتین مطرح کرده. اعضای کوچک خانواده او چه کسانی هستند؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
ولادیمیروویچ پوتین، رئیس جمهوری روسیه و قدرتمندترین مرد این کشور، از کنجکاوی در مورد خانوادهش خوشش نمی آید. به خصوص دو دختری که از همسر اول خود دارد و همسر دومش که هیچگاه به طور رسمی اعلام نکرده و او ازدواج کرده. با این حال برخی اوقات سرنخهایی به روزنامه نگاران داده. در اوایل ماه سپتامبر سال جاری، پوتین در جریان بازدید از منطقه تیوا در یک مدرسه محلی اظهار نظر غیر عادی کرد.
به هر حال علاقه فزاینده‌ای به زبان روسی در چین و برعکس وجود دارد. اعضای خانواده من، کوچکترها، چینی صحبت می‌کنند، روان صحبت می‌کنند.
مشخص نیست که آیا منظور او نوه هایش بوده، یعنی فرزندان دو دخترش از همسر اول، یا پسران او از همسر دومش. همسر دوم آقای پوتین، آلینا کاباووای 41 سال است. نشریه دوسیه اخیراً از زندگی دو پسر رئیس جمهوری روسیه، ایوان پوتین 9 ساله و ولادیمیر پوتین 5 ساله، پرده برداشته. گفته می شود منبع اصلی این گزارش یکی از ده ها راننده، خلبان، نگهبان، دستیار، پیشخدمت، معلم و مربی خصوصی است که هر روز در کنار دو پسر پوتین هستند. پسرانی که از آنها مخفی ترین کودکان روس هم یاد می شود. شماری از خبرنگاران اعلام کردند که با منابع و اسناد متعدد این گزارش‌ها را تطبیق دادند. اولین پسر پوتین، ایوان، در سال 2015 در حالی که پسر کوچکتر او ولادیمیر در سال 2019 به دنیا آمده است. دوسیه نوشته که عکس‌هایی از پسران ولادیمیر پوتین به دست آورده، اما تصمیم گرفته به دلایل اخلاقی و برای محافظت از آنها عکس ها منتشر نشوند. بر اساس گزارش دوسیه، اسامی دو فرزند پوتین در هیچ پایگاه دولتی یافت نمی شود و برای آنها اسنادی صادر شده که معمولا برای ماموران اطلاعاتی روس صادر می شود. ایلیا روش دسپنسکی، خبرنگار ارشد تحقیقی دوسیه به رادیو اروپای آزاد، میگوید که پوتین برای هر دو پسران خود معلم زبان انگلیسی و آلمانی استخدام کرده، همچنین مربی ژیمناستیک، شنا و شطرنج. نشریه دوسیه یک آگهی استخدام معلم خصوصی زبان انگلیسی پیدا کرده که یکی از خواسته ها از این معلم زندگی در انزوا و بدون خروج از منزل بوده. از این گزارش برمی آید که معلمان انگلیسی برای فرزندان پوتین معمولاً تبعی آفریقای جنوبی هستند که روسیه آن را کشوری دوست می داند. بر اساس این گزارش دو پسر پوتین به ندرت با کودکان دیگر در ارتباط هستند و مهمانان آنها مجبورند دو هفته قرنطینه شوند. در این گزارش آمده که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، که اغلب با پسر کوچکش سفر می کند، تنها مقام سیاسی است که پسران پوتین را از نزدیک دیده.
گزارشی بود از مهران کریمی.
شنونده ساعت 14 هستید.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از انتصاب آرش زرهتن لهونی از شهروندان اهل تسنن استان کردستان به عنوان استاندار این استان خبر داده است. این اولین بار پس از گذشت 4 دهه است که یک شهروند اهل تسنن و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب می شود. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
پس از گذشت 4 دهه یک شهروند اهل سنت و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب شده است. آرش زرهتن لهونی، متولد 1354 در شهر پاوه در استان کرمانشاه. او که دکترای اقتصاد بین الملل دارد، نماینده 11مین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، سلاس باباجانی و روانسر بود. در دوره 12م مجلس در انتخابات ثبت نام نکرد و حالا استاندار استانی است که از سال 1359 تا کنون همه استاندارهایش شیعه بودند. جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه و نماینده اهل سنت پیشین سنندج در مجلس ایران، به رادیو فردا میگوید که انتصاب استاندار کرد سنی لازم است اما مطلوب و کافی نیست.
بعد از سال 59 ما متأسفانه دیگه استاندار کردستانی رو نداشتیم. استاندارای کردشیه رو داشتیم. بعد از پیروزی آقای پزشکیان و انتصاب اولین استاندار کرد اهل سنت، واقعا یک تحولی بود در ایران، در نظام سیاسی ایران، که این طلسم شکسته شد و یک نفر کرد اهل سنت به عنوان استاندار کردستان معرفی شد. به نظر من اقدام مفید و مثبتی بود.
به نظر من این لازمه اما مطلوب نیست، کافی نیست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پیش از این به دلیل عدم انتخاب یکی از وزرای خود از اهل سنت هدف انتقاد قرار گرفته بود. او اما با انتخاب عبدالکریم حسینزاده به عنوان معاون خود و آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان تلاش کرده تا به این انتقادها پاسخ دهد. عبدالعزیز مولودی، نویسنده و جامعه شناس در بوکان در استان کردستان، اما به رادیو فردا گفته است که این انتصاب‌ها یک تغییر تاکتیکی در حوزه قدرت برای کاهش تنش هاست.
این انتصابات در واقع نتیجه بخشی از جنبش اجتماعی مردم ایران در مجموع و البته در این بین کردها به خصوص هست که این تغییرات داره روی میده. یعنی چیزی نیست که صرفاً تصمیم به یک فرد یا شخص آقای رئیس جمهور باشه. این رو فکر میکنم که کل سیستم به این نتیجه رسیده که باید یک گشایش هایی، این که در این زمان تصمیم گرفته میشه که چنین افرادی معرفی بشن، از یک سو من معتقدم که این در نتیجه به حرکتی است که با مرگ ژینا ارتباط پیدا میکنه و این در واقع یک نوع حرکت یا یک تغییر تاکتیکی در حوزه قدرت به شما میره برای کاهش تنش‌ها به اعتقاد من.
هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت، سفارت و همچنین استانداری محروم نکرده است. با این حال در 45 سالی که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ شهروند اهل سنت تاکنون به عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی که اهل سنت تا پیش از انتصاب عبدالکریم حسینزاده به عنوان معاون رئیس جمهور توانسته بودند در دولت به آن راه یابند، معاونت وزیر بود. عبدالعزیز مولودی، نویسنده و جامعه شناس:
طبیعیه که بتونه مثبت باشه، به علت اینکه این تابویی که به اصطلاح ساخته شده بود رو از بین برد، یا حداقل به صورت موقت از بین برد، ولی این به این معنا نیست که به صورت نهادی این مشکل حل شده. این مشکل وقتی حل خواهد شد که تغییر اساسی در روش‌ها و اندیشه ها صورت بگیره، به این مفهوم که شهروندی کامل برای همه ایرانیان، شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی و غیره، فارغ از وابستگی های مذهبیشون به وجود بیاد.
نگاهی به سوابق آرش زرهتن لهانی نشان می‌دهد که او ابتدا در جمعیت هلال احمر استانهای کرمانشاه و کردستان فعالیت می‌کرد و سمت‌های فرمانداری جوانرود، عضویت در شورای شهر سنندج و معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان را هم بر عهده داشت. مشاور استانداران کردستان و کرمانشاه و همچنین حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق اوست.
گزارشی بود از فرشته قاضی در مورد انتصاب یکی از شهروندان اهل تسنن استان کردستان به عنوان استاندار این استان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتهام منتظر آغاز پخش مجموعه پنگوئن از شبکه مکس هستند. مجموعه‌ای که در آن کالین فارل با یک گریم سنگین در نقش پنگوئن از دشمنان بتمن در این دنیای خیالی بازی کرده است. یک بازیگر زن شاخص ایرانی هم در این مجموعه حضور دارد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
Show love what he meant.
دنیای بتمن و شخصیت‌هاش طرفداران زیادی دارن و سریالی توی راهی که شاید خیلی ها منتظر نمایشش باشن، به خصوص این که در این مجموعه یک بازیگر سرشناس ایرانی هم حضور داره. سریال پنگوئن قراره که از 19 سپتامبر 29 شهریور از شبکه HBO Max پخشش آغاز بشه در 8 قسمت و به صورت هفتگی. پنگوئن یکی از شخصیت‌های DC کامیک و دنیای ابرقهرمانی بتمنه که در حقیقت این شخصیت یکی از اصلی ترین دشمنان بتمن محسوب میشه. این مجموعه در واقع اسپینافی هست بر فیلم سینمایی بتمن محصول سال 2022 که در اون رابرت پاتینسون نقش بتمن رو بازی کرده بود. بازیگر نقش اوزیا، همون پنگوئن، هم کسی نیست جز کالین فارل، اون هم با گریم سنگین. کالین فارل در فیلم بتمن هم همین نقش رو ایفا کرده بود و قراره که در بخش دوم بتمن هم که سال 2026 به نمایش در خواهد اومد همین نقش رو بازی کنه. البته قراره که این سری فیلم های بتمن به کارگردانی مت ریوز یک سگانه باشه، 3 فیلم و 1 سریال، یعنی پنگوئن.
You know what I like most about you, Oz? You are who you are. And you couldn't change if you tried.
It's fine. I'm in a quiet taste.
بقای سریال پنگوئن 1 هفته پس از حوادث فیلم بتمن 2022 اتفاق میفته و ماجراهای اوز یا همون پنگوئن رو دنبال میکنه. این سریال در واقع نحوه به قدرت رسیدن این کاراکتر رو در دنیای جنایتکاران گاتهام روایت میکنه.
Still holding a cigar. In my neighborhood, they throw a parade in his honor, but it was a gesture.
سازندگان این سریال وعده یک سفر هیجان انگیز و به قلب تاریکی و شهر سیاه و پر از درگیری گاتهام دادن، اما برای ایرانی ها شاید این مجموعه یک جذابیت دیگه هم داشته باشه، اون هم بازی شهره آقداشلو در یک قسمت از مجموعه پنگوانه در نقش نادیا مارونی. So much was taken from me. So I'm going to take from them now
and together force everyone. بله، گزارش مهدی طاهباز بود از دنیای شگفت‌انگیز سینما و به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.